بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث ما در ارتباط با فصل اول و اثبات ذات واجب الوجود بود. در جلسات پیش برخی از بحث‌های مقدماتی که لازم بود عرض کردیم. تقریبا قسمت نخست عبارت علامه با بحث‌های گذشته روشن شده. اجازه بفرمایید که ما ابتدا همین بخش اول فرمایش علامه رو بخونیم، اگر تذکرات لازمی این بین داشت اونا رو مطرح بکنیم تا بعد برسیم به تقریرهایی رو که از برهانهای صدیقین در نهایه ارائه شده وارد اونها بشیم. علامه اینطور می‌فرماید. سیر راجع به تعداده، میرسیم به اونجا عرض میکنم. الفصل الاول فی اثبات الوجود الواجبی، فصل اول در اثبات وجود واجبی. این اثبات وجود واجبی این به لحاظ مقام اثبات و ذهنه، توجه کردی؟ حالا کسی، حالا من اهل معنا این حرف رو میزنن که شما کی هستی اثبات وجود واجبی بکنی، توجه کردی؟ حالا اون سرجا خودشه. این به لحاظ مقام ذهن و مقام اثبات برای خودمون داریم این فضا رو. این از نقص‌های خودمونه، این از بیچارگی‌های خودمون هست. الفصل الاول فی اثبات الوجود الواجبی. البراهین الداله علی وجوده تعالی کثیره متکاثره. می‌فرماد برهان‌هایی رو که دلالت بر وجود باری تعالی می‌کنه این بسیار زیاده. کثیر و متکاثر، متکاثر برای تأکیده، یعنی خیلی فراوان و گسترده است. حالا برای برخی از مبانی میشود گفت که از یه جهت بی‌نهایته. حالا یه خورده جلوتر رسیدیم راجع به برهان صدیقین و تعدادش، نکته‌ای است که عرض خواهیم کرد. میتوان از راه‌های بیشماری به اثبات وجود واجبی دست یازید. خب این یک نکته. و اوسقها، مطابق توضیحاتی رو که ما در جلسات پیش دادیم، سه گروه از براهیم برای اثبات واجب تا کنون استفاده شد. یه گروه اونایی هستش که با اثبات غیر واجب الوجود و خصوصیات او اثبات واجب میشه. یه گروه براهین مفهومی هستش که عرض کردیم براهین مفهومی به همون مقدار که در فلسفه غرب مورد استقبال قرار گرفته، به همون مقدار و بیشتر در فلسفه اسلامی بی مقدار تلقی شده، جز عده کمی که به این برهان‌ها توجه کردن. ولی در اصل یه دست از براهین هم براهین مفهومی است. دسته سوم از براهین که الان در این فصل بهش می‌خوایم توجه کنیم برهان‌های صدیقین بوده که الان الله می‌فرماد و اوثقها. این کلمه اوثق و امتن رو توجه داشته باشید. خب الان میگه اوثق و امتن. اوثق و امتن معناش چیه؟ معناش این استش که بقیه هم راهی به اثبات باری تعالی دارن، ولی اوثق و امتنش اینه، یعنی بقیه هم اثبات واجب میکنن. خب این نکته از همین واژه‌ها استخراج میشه، منتها روندهایی در عبارتهای بعدی هستش که به اونجا که رسیدیم تذکرش رو مطرح خواهیم کرد. و اوثقها و امتنها، مگر اینکه بگیم این اوثق و امتن به لحاظ برهانهای صدیقین با تقریر خاصی است که الان علامه و مثل ملا صدر و اینا مد نظرشونه. چون ما برهانهای صدیقین گفتیم دو تا تقریر برمی‌داره. دو تا تقریری که میگم به لحاظ بحثی است که در جلسات قبل عرض کردیم، یعنی در تبیین محور برهانهای صدیقین دو تا تقریر وجود داره و الا خود برهان‌های صدیقین تقریرهای متعدد برمی‌داره. در تبیین محور برهان‌های صدیقین دو تقریر وجود داره، یه تقریر عام یه تقریر خاص. اونی که علامه اینا بهش می‌پردازن اون تقریر خاصه. ممکنه بگیم این اوثقیت، این امتنیت به لحاظ این تقریر خاص از برهان صدیقینه، یعنی اشاره داره که فرض کنید تقریر عام از برهان صدیقین هم میتونه اثبات کننده وجود واجب باشه، ولی در این حد از وساقت نیست، در این حد از امتنیت نیستش. نه اینکه میخواد اشاره داشته باشه به اینکه مثلا براهین انی که صورت گرفته اونها هم میتواند واجب الوجود رو اثبات بکنه. اگه این کار رو بکنیم این عبارت با بحثای بعدی یه مقدار هماهنگ‌تر خواهد شد. و اوثقها و امتنها، یعنی محکمترین این براهین و متینترین این براهین، هو البرهان المتضمن للسلوک الیه من ناحیه الوجود، همون برهان‌های صدیقینن. اما برهان‌های صدیقین مطابق تقریر اینجا رو چه محوری دور میزنه؟ رو محور وجود شناسی دور میزنه. یعنی ما پس از این که صدر متعالی این مسئله وجود رو از غیر وجود جدا کرد و اصالت او رو اثبات کرد، طبیعت وجود رو به ما شناسوند، حالا ما راجع به این طبیعت وجود که کار بکنیم به اثبات واجب دست پیدا میکنیم. این تغییر خاص از برهان صدیقینه، توجه کرد که الان علامه همین رو به عنوان برهان صدیقین داره معرفی میکنه. و از همین باب استش که یعنی اگه ما روی این محور حرکت بکنیم، برخی از تقریرهایی که صورت گرفته با اسم برهان صدیقین، اونا رو دیگه برهان صدیقین نخواهیم نامید، میگیم اونا برهان صدیقین نیستش. میفرماد هو البرهان المتضمن للسلوک الی، برهانی رو که متضمن است، متضمن رفتن به سوی حق تعالی هست، الا من ناحیه الوجود، یعنی از بررسی خود وجود، طبیعت الوجود. خب چنانچه جلسه قبل عرض کردیم، در برهان صدیقین مطابق این تقدیر راه و هدف یکیه، چون راه شما چیه؟ وجود. هدف چیه؟ در نهایت باز میشه همین وجود، یعنی با مطالعه وجود پی میبرید همو واجب الوجوده. سلوک، راه و هدف یکی هستش. هو البرهان المتضمن للسلوک الی من ناحیه الوجود، که بعدا هم معلوم میشه همین الوجود واجب الوجوده. و قسموه برهان صدیقین، حکمای اسلامی این دست از براهین رو برهان صدیقین نامیدن. خب چرا بهش گفتن برهان صدیقین؟ خب طبیعتا خود لفظ صدیق و اینا دوستان توجه دارن، صادق فرقش با صدیق چیه؟ صادق حالا اون کسی است که راستی و درستی درش هست، ولی صدیق مبالغه در صادق بودنه، از همه جهت ما صدق درش هست، هیچ گونه خلاف و خطا به خلاف واقعی درش وجود نداره، به چنین شخصی میگن صدیق. خب چنین چیزی میشه صدیق. حالا ما این دست از براهین رو برهان صدیقین مینامیم. چرا؟ چون از جنبه‌های متعدد عیب و خطا بهش راه نداره، یقینی است بسیار سطح بالا، افزون بر این پس از اثبات واجب اثبات بسیار و بلکه همه، حالا بنابر برخی از تقریرها همه صفات کمالی واجب الوجود، و در رأس اونها مسئله توحید رو همین برهان میتونه اثبات بکنه. عرض کردم یقینی که میاره یقین بسیار شدید و بالایی است. مضاف بر این، این برهان میگوید غیر از باری تعالی هیچ چیز دیگری حقیقتا وجود و موجود نیست. با این تقریر خاصی که صورت گرفته، خب معناش این خواهد بود که غیر رو به معنای غیر حقیقی، اونچنان که بخواد موجود حقیقی تلقی بشه، مستاق به ذات وجود و موجود باشه، این دست از براهین قبول نمی‌کنه. خب این بسیار مطابق با واقعه، این تطابقش با واقع بسیار، برخلاف براهین دیگر که غیر رو میپذیرن، مغایر رو میپذیرن. خب این یک نوع خلاف واقع درشون راه پیدا کرده، اما این دست از براهین اینجور نیست. این دست از براهین یکی از لوازمی که داره این استش که موجود به ذات و وجود حقیقی فقط باری تعالی است. خب این مطابقتش با واقع بسیار شدید و زیاده. خب همه این نکته ها باعث میشه که ما به اینا بگیم برهان‌های صدیقین. البته ما این پرسش هم داریم که مثلا مطابق اون تقریر عام از برهان صدیقین که مثل بیان ابن سینا و برخی از تقریرهای دیگر رو پوشش میده، چطور اونا رو باید بگیم صدیقین؟ طبیعتاً این همونی که عرض کردم یک حقیقت در نوسان، یعنی ذو مراتبه، یعنی خود صدیق بودن ذو مراتبه. این دست از براهین صدیقین که تو تقریر خاص از برهان‌های صدیقین هست، صدیق یعنی این که این برهان مال افراد صدیق باشه و از همه جهت همراه با صدق باشه، خب خیلی شدیده، اما مراتب پایین‌تر هم براش میتوان در نظر گرفت. ممکنه اینطور باشه، یعنی از قطعا از واژه‌های دینی استفاده شده، اما اون آیه شریفه‌ای رو که برای این معنا استفاده می‌کنن، اگه اشتباه نکنم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، اولم یکف بله بر ربک انه علی کل شیء شهید. این آیه بدین سبک، تو این آیه بحث صدیقین نیست. الان چیزی یادم نمیاد که قبلا چطور هست، آیات بعدی به چه شکل هست، چون خود ابن سینا هم به همین آیه تمسک کرده، دیگران هم که بران صدیقین را آوردن به همین بخش توجه کردن که در خود آیات قرآن دو دسته از براهین پیشنهاد شده، یکی آیات آفاقی و انفسی، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، درسته؟ حتی یتبین انه الحق. خب یه دسته اینجور از آیات و نشانه ها و براهینه، یه دسته چیه؟ اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، که حالا علامه طباطبایی در رسالت ولایه این شهید رو معنی مشهود میگیره و خیلی زیبا معنا میکنه. توجه کردید؟ خب پس خود آیه قرآن گوش زد میکنه که این دو دست از براهین وجود داره. حالا این آیه است، آیات دیگر، روایات که در کنارش میتوان مطرح کرد فراوان هستش. حالا خود لفظ صدیقین هم که در آیات قرآن روایات اینا هستش، اما پیوند دادن صدیقین با بحث این گونه از براهین، این الان به چه شکل بوده و چه جور الهام گرفته شده از واژه‌های دینی، جای کار و تأمل است. ولی قطعا این واژه واژه‌ای است که تحت تأثیر شریعت در اینجا استفاده شده. و قسموه برهان صدیقین، اینو برهان صدیقین نامیدن، لما انهم یعرفونه تعالی بهی لا بغیره، به خاطر اینکه آیون حکما معرفی میکنن باری تعالی را در این سری از براهین به وسیله خود خدای متعال، نه به غیر خدای متعال، و همین دلیل صدیق بودنشه. دلیل این استش که اینا این برهانها از آن صدیقین هست، چون صدیقین اونی استش که تمام وجودشون صدقه. کسانی که تمام وجودشون صدق باشه برای غیر خدا موجودیت حقیقی قائل نیستن. برهان‌های دیگر اصلا فرضشون اینه که ما یک غیری داریم از او به خدا برسیم، اصلا اون نکته اولیش رو بنای خلاف واقع هست. توجه کردید؟ پس برهان‌های صدیقین اون هستش که روی واقعیت امر مبتنی شده. یه سوال البته ما میتونیم از این جمله بکنیم، این چطور میشه از خدا به خدا رسید؟ این که مصادره مطلوبه. تو نکته‌هایی رو که عرض کردیم پاسخ این پرسش مطرح است. این که میگیم از خدا به خدا میرسیم، اول روی چیزی که انگوش میذاریم نمیدونیم خداست، در حالی که همون واجب الوجود بوده توجه نمیکردیم. بعدن از بررسی احوال او متوجه میشیم همون خداست. این معنایی هستش که میگیم از خدا به خدا میرسیم. توجه کردید؟ یعنی ما روی چیزی انگوش گذاشتیم، روی چیزی داریم مطالعه میکنیم که ابتدا هم برای ما مجهول از واجب الوجود بودنش، ولی وقتی احوال دیگرش رو بررسی میکنیم واجب الوجود بودنش برای ما واضح میشه. این یعنی چی؟ یعنی خود خدا ما را به خودش رسانده. ویژگی هایی در او وجود داره که با مطالعه او ما متوجه میشیم که همون خدا و واجب الوجود و مبدع کله. مراد از این که از خدا به خدا میرسیم یه چنین معنی است. البته تو بحث های بران صدیقین منظور اینه، و الا مثلا تو برخی از مباحث عرفانی و افرادی رو که اهل معنا و اینا هستن مثلا میگن خداوند موجب هدایت، اون بحثای دیگه رو اراده میکنن، نه اینکه مراد اینی باشه. یان عرض کرد نه لما انهم یعرف، اینم میشه ولی مال ما تشدید داره، یعرفون این معرفی میکنن، اشکال نداره، چون برهان وقتی کسی اقامه میکنه میخواد برای دیگران بگه، برای خودش اگر باشه. یا معرفی میکنن، اونم میشه، اشکال نداره، مال ما تشدید داره. لما انهم یعرفونه هم خوبه، لما انهم یعرفونه تعالی بهی لا بغیره، اینم میشه، مال ما تشدید داره و عیبم نیست. و هو کما ستقف، اینا رو جلسات قبل عرض کردیم، و هو بله بله به غیر حق تعالی دارید استدلال میکنید، گرچه اون آفاقی و انفسی مطابق تقریر فضای عرفانی باز از شؤون حق به حق رسیدنه، به گونه‌ای از حق به حق رسیدنه، ولی غیر از فضای برهان صدیقینه، اون جای توجه و اینا داره. ولی معمولا متعارف اهل کلام، عموم افراد، فلسفه در حالت متعارفش وقتی میخواد اثبات واجب بکنه اصلا باید غیر رو اثبات بکنه، اونم غیر رو که اثبات میکنه نه به معنای شأن و این حرفا، این حرفا رو که قبول نداره، نه عموم مردم، نه فضای کلامی، نه فضای فلسفی متعارف، واقعا غیر و موجودات واقعی و نفس الامری به معنای موجودیت بذات براش قائل هستن، متنی از وجود براش قائل هستن. خب اگه این گونه هستش، شما روی چیزی دست گذاشتید در درجه اول که تحلیل اولیتون نادرسته، غیر باری تعالی است، اما نه اون گونه غیری که شما تلقی کردید. پس یک نوع شائبه خلاف واقع و کذب توش هست. و هو کما ستقف علی برهان انی یسلک فیه من لازم من لوازم الوجود الی لازم آخر. یعنی برهان صدیقین چنانچه به زودی خواهی شناخت، در کتاب ما صفحه 271، یعنی میشود فصل 2، چنانچه خواهی شناخت برهان انیه، اما نه برهان انیه که سلوک از معلول به طرف علت بشه، چون این رو ما بعدا نقدش خواهیم کرد، درست نیست، نمیشود بدین نه واجب الوجود اثبات کرد، بلکه برهان انیستش که ما از لازمی از لوازم وجود به لازم دیگر پی میبریم. حالا یه اشکالاتی گاهی اینجا مطرح شده، مثلا از اون جمله قبل که متضمن سلوک الیه من ناحیت الوجود، که نه ما از وجود میخواییم به وجوب دست پیدا بکنیم، توجه کردید؟ و اون وقت اگر ما نسبت بین وجود و وجوب رو بسنجیم، به نحو لازم و ملزوم خواهد بود، به نحو لازم و ملزومه. چطور میگیم از یک لازم به لازم دیگر پی میبریم؟ خب یه چنین اشکالی رو مطرح کردن، ولی اگر توجه داشته باشیم همین عبارت رو که در فرمایشات علامه اصابت خود تقریرهای برهان صدیقین هم نگاه بکنید، ما واقعا از لوازم وجود به وجوب میرسیم، توجه کردید؟ مثلا از صرافت وجود به وجوب میرسیم، از ارسال وجود به وجوب میرسیم، از تشکیک وجود به وجوب میرسیم. در این تقریرهایی رو که لاقل در اینجا اومده و تقریرهای مشهوری که ملا صدرا مطرح کرده، علامه طباطبایی آورده یا فرض کنید در اینجا آورده یا حاجی سبزواری مطرح میکنه، در اینها از خواص وجود ما به وجوب دست پیدا میکنیم. حتی اون تقریر خاصی رو که علامه طباطبایی از برهان صدیقین داره که نه در بدایه آورده و نه در نهایه، این چیز عجیبیه. علامه طباطبایی یه تقریر خاص از برهان صدیقین داره، در حاشیه بر اسفار جلد 6 آورده، در جای دیگه هم آورده. خب این تقریر خاص از برهان صدیقین که علامه اقامه کرده و خب از نبوغ ایشون سرزده و جای کارم هست، در دوره معاصر ما خیلی مورد استقبال قرار گرفته و بحثایی در این ارتباط هست، گرچه خب مداقه‌هایی هم درباره او لازم هست و همیشه در نفس یه چیزی هستش که آدم میخواد کشفش بکنه چیه، چه مشکلی وجود داره، گنگ هست هنوز برای انسان، ولی در هر صورت یه برهان اینجوری علامه طباطبایی اقامه کرده، ولی این برهان رو نه در بدایه آورده و نه در نهایه، با اینکه مبنای علامه در نهایه این هستش که ناظر به اسفار باشه و حواشیش خودش رو بر اسفار در اینجا اعمال بکنه، با اینکه بناش اینه، و اینجا یکی از بحث‌های حساسه، یکی از بحث‌هایی هستش که علامه تو اینجا حرف داره و اون استدلال علامه بسیار جا افتاده، ولی علامه نه در بدایه و نه در نهایه اون تقریر از برهان صدیقین رو اقامه نکرد. حتی در اون برهان هم شما از لوازم وجود به وجوبش دست پیدا میکنه، نه از خود وجود، یعنی از متن به وجوب دست پیدا کرده باشید. یعنی حالا باید پیدا کرد در برهان‌های صدیقین در کجا هست شما از خود وجود به وجوب میرسیم، یا از اصالتش میرسیم، یا از صرافتش میرسیم، یا از نمیدونم ارسالش میرسیم، یا از تشکیکش میرسیم، یا از جنبه‌های دیگر به اونجا میرسیم. اگر بخواد بگید اینها غیر از وجود نیستن، خب اون سمت هم غیر از وجود نیست، وجوب هم غیر وجود نیست، توجه کردید؟ خب حالا باید فکرشو کرد، ولی این برای این رو که موجود هستند و ما الان باشون برخورد داریم، همشون از خاصیت وجود به خاصیت دیگر وجود که وجوب باشه ما دست پیدا کردیم، همینی که الان میفرماد. و این هیچ نگی که اگه اینجوری هستش پس چجوری مطالعه در ناحیه وجوده؟ خب مطالعه در ناحیه وجود دیگه، یعنی ما در متن وجود داریم مطالعه میکنیم، از لازمی به لازم دیگر پی میبریم. صرافتش که دقت کردیم متوجه میشیم این باید چی باشه؟ واجب باشه. یا مثلا ارسالش که دقت کردیم میفهمیم باید واجب باشه. یا مطابق تقریر ملا صدر اگر تشکیکش توجه کنیم میفهمیم که باید چی باشه؟ واجب باشه. و همینجور در تقریرهای دیگر.
قبلا ایشون تعبیر به ملا
این همین ملازمه دیگه، ملازمات عامه. به اون بحث قبلی ملازمات عامه نه، چه همونه، از میگه از ملازم عام به ملازم عام دیگر پی میره. اما ملازم ها چی هن؟ آیا وجود و وجوبه که بعد ما بگیم اینجا ملزوم و لازمه، یا نه صرافت و وجوبه؟ ارث ما میخوام بگیم اینه. این اونجا که هیچی حرفی نداره، میگه ملازم عام به ملازم عام، نکتهی درش نیست. اما اشکالی که از این عبارت رو تولید میشه من نایت الوجود اینه که شما اگه از نایه وجود هستید، شما در واقع دارید چیکار میکنید؟ از ملزوم به لازم میرسید، نه از ملازم به ملازم.
بله.
نه، علامه دیدگاهش همینه، نه جا هم مرتب همه جا تو کتاب برهان تو همه جا اینو گفته که این قسمی از برهان عنیه، این از ملازم به ملازم عام رفتن قسمی از برهان عنیه. یعنی ایشون میگه برهان یا لمیه یا عنیه. برهان عنی دو قسمه، یا از معلول به طرف علت یا از ملازم به طرف ملازم دیگر هست. این بیانی است که علامه در موارد متعدد از آثارش بهش توجه داده. چی؟ لما انام چی؟ این رو میفرمایید؟ خب معناش همینه، چون اصلا غیری واقعا وجود ندارد تا بخواید مبتنی بر او اثبات واجب بکنید. پس در بقیه یک شایبه کذبی روی یک بنایی، شما ساختمون روی یک پی ساختمونتون رو بنا کردید که اون پی از اول درست تصور نشده. از این شما میمونید یک موجود غیری غیر از باری تعالی متحقق هستش و بعد یواش میخواید واجب رو اثبات بکنید. شما از اول روی یک بنای سستی گام صدیقین اینجوری نمیاندیشن. صدیق اونی هستش که برای غیر باری تعالی حقیقتی رو قائل نیست. پس از کجا به خدا میرسه؟ از خود خدا به خدا میرسه. این مبنای اساسی و استوار و مطابق با واقع. حالا ممکنه تغییرهای دیگری هم بشه، ولی بیانی که اینجا هستش همین. وقد غرر به غیر واحد من التقریر. خب برهان صدیقین چند تا تقریر داره. این تقریری که عرض کردم غیر از اون بیانی بود که عرض کردم تقریر عام و تقریر خاص. تقریر عام و یا خاص در ارتباط با تبیین محور برهان صدیقینه. اون بنیاد برهان صدیقین روی چه نکته‌ای بنا شده؟ عرض کردم در تبیین این نکته دو تقریر وجود داره که گذشت. یه تقریر عامه، تقریر عام فرقش با براهین دست اول چیه؟ براهینی که اول غیر رو باید اثبات بکنه بعد واجب اثبات، اونم نکترم توضیح دادیم و این نکتر رو باید توجه کرد. خب اون دو تا تقریر راجع به تبیین محور برهان‌های صدیقین. حالا الان منظور این هستش که مثلا فرض کنید ما تقریر عام رو بپذیریم، چند تا ریز تقریر راجع به خود برهان صدیقین وجود داره؟ تا حالا چند تا تقریر کردن؟ کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ چند تاش درسته؟ کدومش اصحه؟ کدومش میدونید که همون چون که عرض کردم برهان صدیقین در یک حالت زومراتبه. ممکنه سه تا برهان صدیقین داشته همه هم صحیح باشن، ولی به خاطر اینکه یکی مختصرتر، روشنتر و روانتر، غیر مبتنی بر مقدمات مثلا خیلی فلسفی باشه، اون رو ما ترجیح بدیم. این تقویت یکی و ترجیح ندادن دیگری نه به معنای این هستش که اون باطله. الان تو همین روندها اینا رو داریم. این به معنای این هستش که مزایایی که برهان صدیقین دنبالشه کدوم بیشتر تعمیم میکنه. بس اینه. بعضی از جا میگیم نه اصلا باطله، اینه نمیرسونه، مقدماتش ناقصه، ولی خیلی از اونا صحیحن، اثبات واجب میکنن. ولی آیا همه اهدافی رو که ما در برهان صدیقین داریم تعمیم میکنه، یا در اون اهداف کدوم جلوتره بیشتر، اینا رو مد نظر داریم. خب چند تا تقریر صورت گرفته، هم بر اساس تقریر عام هم بر اساس تقریر خاص، تقریرهای متعدد هست. عرض کردم از مثلا فارابی که شروع میشه، بعد ابن سینا و بعد نوبت به ملا صدرا میرسه. ملا صدرا هم تقریرهایی در ارتباط با برهان صدیقین داره در آثار متعددش، مشاعر، شواهد ربوبیه، اسفار، و اتفاقا بر اساس مبانی صدر و متعلهین تقریرهای دیگری کاملا میشد از بیانات ملا صدرا استفاده کرد، گرچه خود ملا صدرا اونا رو برهان صدیقین ننامیده و مستقلا استفاده نکرده. خب اینجا هم الان نیومده، ما بحث رو مطرح نمی‌کنیم، ولی یکی از برهان‌های خیلی خوب که از فضای صدرا میشه استفاده کرد برهان وجود ربطه. یکی از برهان‌های صدیقین است که قابل استفاده است و میشود بهره برد. نیاز به ابطال دور و تسلسل هم نداره، خودش مبطل دور و تسلسل هست و واقعا هم صدیقین، از خود خدا به خود خدا رسیدن هستش، چون روی یک غیری پا نذاشته که بخواد غیریتش رو از حق تعالی به نوع جدی تلقی بکنه. حالا توضیحاتی در این قبال هست. بعد از صدر المتعالین با پیریزی بحث اصالت وجود، تقریرهای برهان صدیقین متعدد شده. از که عرض کردم برخی رو خود صدر را پرداخته، برخی از مبانیش قابل استفاده است، دیگران که بعداً آمدن، مثلا حاجی چند تا تقریر حاجی داره، حداقل 3 تقریر حاجی راجع به برهان صدیقین داره که حالا در همین عبارتایی که در نهایی هستش به اونها ناظره و اونها رو خواهیم خوند با یه مقدار تکمیل هایی که علامه کرده. اون تقریرهایی که الان میخونیم در این صفحه به یه مقدار صفحه بعد از کتاب ما، اینا برهانهایی است که برهان صدیقین با تقریری است که حاجی سبزواری آورده در آثار خودش، اهم از حاشیه بر اسفار و شرح منظومه، متن شرح منظومه. فقط برخی از جاهاش رو تغییر داده و علامه طباطبایی یه مقدار تکمیل کرده، حسن الله عرض خواهم کرد کجاهاش رو تکمیل کرده، اینطور هست. و بعد همینجور بزرگان دیگر از جمله، این نیاز به یک فحص جدیتر هست، ولی مرحوم آشتیانی، میرزا مهدی آشتیانی در همین حواشی بر شرح منظومه برهان‌های صدیقین رو تا 19 تا رسونده، 19 تقریر از برهان صدیقین ارائه کرده. بسیاری از تقریرهایی که عرفا دارن، این نکته مهمی، یعنی اینجا همیشه این تلاقی وجود داره، بسیاری از برهان، مثلا 6 برهانی رو که در متن و شرح تمهید القواعد اومده، اینها میتواند بر اساس این قرائت فلسفی برهان صدیقین تلقی بشه، یا براهین دیگری رو که مثلا در مقدمه شرف قیصری هست یا جای دیگه هستش. و یک نکته هم باید پیگیری بشه که آیا میتوانیم بگیم تعداد اینها محصوره؟ شاید بشود گفت تعداد براهین رو که به عنوان برهان صدیقین با محوریت مطالعه در ناحیه وجود، یعنی تقریر خاصی از برهان صدیقین میشود ارائه داد، شاید بشود گفت بی نهایت میتونه باشه، یعنی این راه مسدود نیست. چرا؟ چون شما میگید از بررسی خواص وجود به خواص دیگر شما میتونید پی ببرید که واجب الوجود باشه. خب ما در الهیات ملخص میدونیم که میگیم همه صفات باری تعالی عین هم دیگر و عین متنه، این به هم آمیختگی صفات واجب با یکدیگر و با متن نکته بسیار حائز اهمیت رو در این بحث ما میتونه داشته باشه، که اگر شما بتونید چنگ بیارید یکی از صفات باری تعالی رو، میتوانید به صفات دیگر از جمله وجوب وجود دست پیدا بکنید. منتها ممکنه بعضیا خیلی بیان برای ذهن نباشه، بعضیا بیان برای ذهن باشه. توجه کردید؟ اینجا دیگه برمیگرده به ساختارهای معرفتی و ذهنی ما تا چه حدود میتونیم اینا رو متوجه بشیم و کشف بکنیم و دریابیم. ولی میشه و البته میشه راجع به مطالعه کرد که تعداد برهان‌های صدیقین با نوع تقریری که شده میتواند بی‌نهایت باشه. حالا چنانچه برخی از نویسندگان معاصر هم کتاب‌هایی رو در این خصوص نوشتن، مثلا حتی تا بیش از 200 برهان صدیقین هم شماره شده. این معناش این نیستش که همشون درست هست یا صحیحه، بسیاری از اونها نادرسته، مقدماتش ما رو به نتیجه نمیرسونه، بسیاری از اونها مبتنی بر براهین مفهومی یا معروف به براهین وجودیه که اینها عقیمه و نتیجه بخش نیستش. ولی در هر صورت این راه باز است برای اینکه دوستان اگر یه وقت خواستن برهان‌های صدیقین ارائه بکنن، این مشکلی از این جهت نداره، توجه کردید، میتونن برهان صدیقین اقامه بکنن به لحاظ برداشتی که دارن، این جدی عرض میکنم، برداشتی که دارن میتونن این فضا رو وارد بشن و برهان صدیقین هم به اسم خودشون به ثبت برسونن که بله ذخیره روز قیامتشون باشه. به حقیقت و واقع اگر دو رکعت نماز خوندن ذخیره روز قیامته، ارائه یک برهان صدیقین این ذخیره نیست، این اصل ذخیره همینه. درسته، همین مقدار کافیه، از فارابی و بعدش هم میرسه به ابن سینا، بعد این وسط ها من چیزی رو یاد ندارم تا میرسه به ملا صدرا و این تبعاتی که عرض کردیم همینه. نه نه قابل متوجه.
از
آره، یعنی اگر شما بتوانید فرض کنید که این وجودی که روش دست گذاشتید حی بودن این وجود رو بشناسید، اون وقت بعید نیستش که بتوانید وجوب رو ازش استخراج بکنید. با طبیعتاً چون هیچ برهانی الان شکل نگرفته، ذهن ما تعبیر داره که چجور از حیات میخواید به وجوب دست پیدا بکنید. با توجه به اون قاعده‌ای که گفتیم همه صفات و خصوصیات باری تعالی به نحو اندماجی عین یکدیگر هستن، این پیوند خوردن طبیعی نمیتونه خیلی دور از ذهن باشه، میتواند راهی بهش باشه، گرچه الان برای ما خیلی نمود نداره. نمیدونم، من احتمالش دادم، فقط گفتم که مبانی اجازه این معنا رو ظاهرا بده، حالا بازم دوستان یه تأمل داشته باشه. خب وقت قرر به غیر واحد من تقریر، عرض کردم یه تقریرم مال علامه طباطبایی است که روی اصل الواقعیه دست گذاشته، برهان خیلی خوب هست. حالا دوستانم توجه بکنن، تقریرهای خیلی خوبی هم بعدن صورت گرفته از دایت الله جوادی در کتاب تبیین براهین اثبات خدا، خیلی خوب برهان علامه طباطبایی رو تبیین کرده، چون خود تقریر فرمایش علامه الان متعدد شده، توجه کردید؟ این هم متعدد شده، خود همین ها هم قابل تأمل و بررسیه. خب واقعا هم برهان بسیار واضحی از یه جهتی، خیلی خوب اونچنان واضح میشه که به عنوان اولین مسئله فلسفه، ولی همیشه در نفسم یک خلجانی نسبت بهش وجود داره. حالا دوستانم یه تأمل داشته باشن تا ببینن چی میشه. خب اولین تقریری که از برهان صدیقین در اینجا میخواد ارائه بشه، بیانی است که حاجی سبزواری ارائه کرده در همون شرح منظومه، بهش پرداخته و به این نکته توجه داده. شرح منظومه جلد 3 میشه، ولی اون موقعی که برای ما چاپ کردن 2 زدن، ولی از این 5 جلدی ها جلد 3 میشه، صفحه 505. خب این تقریری که آمده، من ابتدا اصلش رو عرض بکنیم تا یواش یواش تفصیلش بدیم. علامه میفرماد اوجز و ماغیل هاذ البرهان، یعنی وجیزترین و مختصرترین برهان به عنوان برهان صدیقین در میان تقریرهای متعدد همین برهانه. این نکته میتواند به معنای ترجیح این برهان باشه، نه معنی که بقیه غلطه. ترجیح این برهان، چون هر چی برهان مختصرتر باشه، از مقدمات کمتر استفاده کرده باشه، تو برهان صدیقین این مطلوبه. خب اوجز و ماغیل هاذ البرهان، این برهان چیه؟ این برهان به این شکله، میفرمان حقیقت وجود یا واجب است یا مستلزم واجب است. حقیقت وجود یا واجب است یا مستلزم واجب است. پس در هر صورت واجب الوجود چیه؟ ثابت شده است. این بیانی است شلو من میخونم، باز باد بکنیم، حرف زیاد هست اینجا. و اوجز و ماغیل ان حقیقت الوجود اما واجبتون و اما تستلزمها. حقیقت وجود یا واجب است یا مستلزم، در واقع مستلزم حقیقت واجبیه. فاذن با توجه به این مقدمه‌ای که پرداختیم، الواجب و به ذات موجود هم، واجب الوجود موجود خواهد بود و هو المطلوب، و نتیجه هم که دنبالش بودیم همین اثبات واجب الوجود بود، ما بهش دست پیدا کردیم. خب ببینید، این برهان ابتدا روی حقیقت وجود دست میذاره و بعد میگه حقیقت وجود اگر واجب باشه، خب طبیعتاً اثبات واجب شده و مطلوب محاصله، دیگه نباید بحث رو ادامه بدیم. اما اگر واجب نباشه، حتماً باید مستلزم واجب باشه. حالا راجع به این استلزام حرف خواهیم زد. مستلزم واجب باشه. خب اگر واجب نباشه و مستلزم واجب باشه، بازم واجب الوجود چی میشه؟ اثبات خواهد شد. تو این تقریر باید مواظب باشیم که این تقریر با تقریر مثل ابن سینا فرق میکنه. با تقریری که مثل ابن سینا داره، حالا توضیحاتش رو به تدریج عرض خواهیم کرد که به چه شکل هستش. خود مرحوم حاجی سبزواری راجع به کیفیت استلزام دو تا تقریر داره. اگر واجب الوجود نباشه، مستلزم واجب الوجوده، این استلزام چجوره؟ دو تا تقریر راجع به این استلزام ارائه کرده. به تدریج واضح خواهد شد. تقریر اولی که ایشون در ارتباط با این استلزام مطرح کرده بدین شکلی، گرچه شماره های تقریر را برعکسه، ولی من اینجوری میگم تا با عبارت های علامه بعدن هماهنگ تر بشه. تقریر اول این استش که خب اگر واجب الوجود نباشه باید ممکن الوجود باشه، و اگر ممکن الوجود باشه با توجه به این که ممکن الوجوده نیاز به مرجح داره، و با توجه به ابطال دور و تسلسل ما باید حتما به چی برسیم؟ موجود واجبی دست پیدا بکنیم. به بیانی که خدا حاجی سبزواری مطرح کرده، اگر واجب الوجود نباشه باید مرتبه ای از حقیقت وجود باشه، این مرتبه ضعیفه ای از حقیقت وجود باشه. مرتبه ضعیفه ای از حقیقت وجود تو دستگاه تشکیک ذو مراتب قرار خواهد گرفت، در نهایت با ابطال دور و تسلسل به چی منتهی میشه؟ به اثبات واجب منتهی خواهد شد. همینجا حرفای دیگری هم میشود مطرح کرد، این فقط تذکرش رو میدم که در جا خودش باش. خب اگر ما این تقریر رو بپذیریم، این بیان از یه جهت خیلی شبیه میشه به بیانی رو که ابن سینا مطرح کرده. ابن سینا میگه یه موجود رو که شما در نظر بگیرید یا واجب هستش، یا اگر ممکن بود در نهایت باید به چی منجر بشه؟ به واجب الوجود منتهی بشه. شبیه به بیان ابن سینا میشه، از یه جهت شبیه میشه به استدلالی رو که خود صدر المتعلهین در دیگر آثارش مثل شواهد ربوبی و مشاعر داره، حالا حدیثاش هم هست، در اونجاها هم تقریبا صدر المتعلهین تقریرهایی از برهان صدیقین ارائه کرده همین جوریه. اصلا مولا صدر در اونجا میگه که اگر موجودی رو روش دست گذاشتید اگر واجب نباشه پس مرتبه ای از وجودهای امکانیه، و بعد بالاخره این سلسله باید منتهی بشه به چی؟ به واجب الوجود. و بعد اتفاقا اسمش هم گفته برهان صدیقین در اون آثار، یا صراحتا گفته یا به نحو ضمنی واژه‌ای که آورده آدم میفهمه که میخواد بگه این برهان صدیقین هستش. پس مطابق این تقریر اول از این استلزام بیان شبیه میشه به بیان ابن سینا، شبیه میشه به برهان‌های دیگری رو که ملا صدرا در مثل شواهد و مشاهیر مطرح کرده. و اگر این تقریر رو بپذیریم باید بگیم که اون تقریر عام از برهان صدیقین اینجا رعایت شده، نه تقریر خاص. نباید بگیم ما اینجا از غیر واجب به واجب نرسیدیم، نه، چون یه لنگه استدلال چیه؟ اینه که ممکنه این شی غیر واجب باشه و از غیر واجب داریم به واجب میرسیم. نحوه دخالت غیر واجب برای اثبات واجب تو برهان‌های صدیقین تو همین تقریر عامه. در تقریر عام از برهان‌های صدیقین، چه بیان ابن سینا چه بیانات رو که ملا صدرا در مثل شواهد و مشاهیر و اینها داره و در آثار دیگرش هم داره، مطابق این بیانات اگر می‌خوایم بگیم مسئله غیر یه راهی پیدا بکنه در برهان‌های صدیقین تو همین تقریر عامه. لذا اگر ما تقریر عام از برهان صدیقین رو به عنوان برهان صدیقین قبول نکنیم، میتوانیم این وجه اول از استلزام رو زیرا بشه بزنیم، بگیم اگر این وجه اول رو قبول کنیم دیگه برهان صدیقین نخواهد بود. اگر تقریر خاص رو قبول بکنیم، مثلا همین بالا علامه گفتن که شما میخواید اثبات واجب بکنید باید در خود وجود مطالعه بکنید و بعد برسید به همین که این وجود واجب الوجوده. خب این که این روند پیش نیومده، شما میگید این یا واجب است یا ممکنه. اگر واجب بود که هیچ، اگر ممکن بود به واجب ختم می شود. خب چه بسا اون واجب همیشه نباشه، چون حالت تردیدی داره. توجه کردید؟ حالت تردید داره. من همینجا یه نکته دیگه، یه پرانتز باز بکنم. فرق این نوع تقریرها، چه تقریر ابن سینا، چه این معنای اول از استلزام که گفتیم، چه برخی از تقریرهای مشابه که ملا صدرا در آثارش داره، با گروه اول از براهین، مثلا برهان وجوب امکان که جزو گروه اول هستش، چیه؟ در گروه اول از براهین که یکی از مشهورتریناش برهان وجوب امکانه، اونجا میگیم موجود اما واجبون و اما ممکن، اونجا تقسیم نه تردید. توجه میفرمایید؟ اونجا تقسیم، میگیم موجود یا واجب است یا ممکنه، اینجوری بحث میکنیم. ولی در این تقریری که الان مطرح کردیم، گرچه پای وجوب و امکان هر دو به میان میاد، اما نمیگیم موجود یا واجب است یا ممکن،
یعنی به نحو تقسیمی، بلکه به نحو چی میگیم؟ تردیدی میگیم. میگیم این موجود یا واجب است یا ممکن است. بله اگر ممکن بود اون وقت بحث تقسیم موجود به واجب و ممکن مطرح خواهد شد، اون مورد مرحله بعده. توجه کردید نکته چیه؟ ولی اصل این یا گفتن ها به نحو تردیدی است، نه به نحو تقسیمی. برخلاف برهان امکان در گروه اول از براهین، یعنی اون گروهی که از براهین که ما از غیر به طرف واجب الوجود حرکت میکنیم. خیلی خوب، پس این شد وجه اول از استلزام. اما وجه دوم از استلزام که باعث میشه، یعنی این تقریر دوم از استلزام که داریم میکنیم باعث میشه این تقریر از برهان صدیقین جزو گروه خاص و تقریر خاصی از براهین صدیقین باشه، با عبارتهای قبلی علامه در سطرهای قبلی سازگار باشه. از مطالعه در وجود ما به وجوب او پی ببریم و اینکه از خود خدا به خود خدا برسیم. همچنین عبارت علامه با یک جمله‌ای که در ادامه داره هماهنگ باشه، ما باید این تقریر دوم از استلزام رو قبول بکنیم. تقریر دوم از استلزام چیه؟ تقریر دوم از استلزام که جناب حاجی سبزواری پیاده کرده این استش که میگه مراد ما از حقیقت وجود که در اون قسم اول مطرح کردیم همون صرف الوجوده. توجه کردید؟ مراد ما از حقیقت وجود همون صرف الوجوده. یعنی ما وقتی انگشت میذاریم روی وجود و داریم مطالعه میکنیم، وقتی میگیم حقیقت وجود یا واجب است یا ممکن، یعنی این وجود با توجه به خصوصیت صرافتی که داره. خب پس مراد از حقیقت وجود یعنی صرف الوجود. خب صرف الوجود یا واجبه، خب که مشکلی به وجود نمیاد. یا ممکن میخواید بدون در نظر بگیرید، مولادی سبزواری میفرماد اگر ممکن در نظر بگیرید، خود همین در نظر گرفتن او به عنوان ممکن مستلزم این استش که این ممکن نیست و واجبه. خود همین لحاظ بدوی این که این ممکن استش مستلزم این استش که این همیشه ممکن نباشه و واجب باشه. چرا؟ چون اگر واقعا بخواد تصور بدوی ما راجع به ممکن بودنش جدی باشه، باید ورا داشته باشه، یعنی یک وجود دیگری باشه که علت او باشه. در حالی که این معنا با مقدمه اول ما که وجود صرف و صرافت و مطالعه در صرافت وجود هستی سازگاری نداره. صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. پس اگر حقیقت وجود رو من روش انگوش گذاشتم و صفت صرافتش رو فهمیدم، خواهی نخواهی حتما خواهم فهمید که همین واجب الوجوده. نمیتوانم تصویر دیگه داشته باشم. ممکنه تصویر بدوی از ممکن بودن او داشته باشم، ولی بلا فاصله این تصویر بدوی محو میشه با دقت در اون صرافت. چون اگر واقعا ممکن بودنش جدی باشه، باید یک وجود ورا داشته باشه که علت او تلقی بشه. در حالی که مسئله صرف الوجود وجود ورا نمیپذیره. وقتی وجود ورا نپذیره، پس این نمیتونه موجود ممکن باشه، پس باید حتما چی باشه؟ واجب باشه. این تقریر دوم از این استلزام هم هماهنگ هست با عبارات قبلی، هم هماهنگ است با یه جمله‌ای رو که الان علامه در ابتدای تقریر پسین داره. چون میگه اون چی که اینجا گفته شد در معنای تقریر بعدیه. تقریر بعدی قطعاً اصلا با موجود امکانی و اینها کار نداره، روی همون مطالعه در وجود داره پیش میره. این نشون میدهد که علامه تقریر دوم مولادی سبزواری در وجه استلزام رو قبول کرده. ببینید بیان رو، حالا وقتم گذشته. ببینید و اوجز و ماقیل ان حقیقت الوجود اما واجبتون و اما تستلزمه. حالا تو همین تقریر دوم، یا واجب است اون حقیقت وجود، یا اگر بدون فکر کردید واجب نیست، در جا مستلزم واجب خواهد بود. چرا؟ چون اگه ممکن تصور کردید ورا میخواد و حقیقت وجود که همون صرف الوجود باشه او رو پذیرا نیست، پس بازم برمیگرده به واجب الوجود. فاذن الواجب به ذات موجودان، پس واجب الوجود موجوده. به بیان دیگر خیلی خلاصه بگیم، از ناحیه تحلیل وجود که صرافت داره ما به وجوبش دست پیدا میکنیم. از یک ملازم به ملازم دیگر، از صرافت وجود به وجوب وجود میرسیم. تو تقریر نخستی که الان مطرح کردیم روند کار به این شکله، از صرافت به وجوب دست پیدا میکنیم. و اول مطلوب که اثبات واجب الوجود شده از راه مطالعه در وجود و اینم برهان صدیقین از نوع خاص هست. حالا تا برسیم به اون و فی معناه و ماغرر که تقریر بعدی عرض خواهم کرد. و سلامشو بگم در خدمت هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بیان دوم که فرمودی
استلزام این شده، اون دیگه تعارض و تناقض، اون دیگه آره تناقض هم یه نوع استلزام پیش میاره دیگه. اصلا میدون اگه دو چیز نقیزه هم باشه، اگه یکی صادق باشه مستلزم کذب دیگریه. توجه کردی استلزام به معنای همینجور مستقیم جلو رفتن نیست، استلزام. آره دیگه این استلزام دو جوره. خود حاجی گفته دیگه، حاجی گفته یا این استلزام از راه برهان خلف یا خلفه یا از راه برهان مستقیمه. اگر از راه مستقیم باشه همونیست که اول عرض کردیم، اون تقریر اوله. اگر از راه برهان خلف یا خلف باشه به همین سبکیست که عرض کردیم، یعنی برمیگرده میگه اگر ممکن باشه باید صرف نباشه، در حالی که صرف هست پس معلوم میشه ممکن نیست. این از راه خلف پیش میاد. حالا میخواد که من فردا این بیان ایشون رو بگیم، این از دو راه استلزام، استلزام از برهان خلف، استلزام از برهان مستقیم، هر دو تاش رو بیان بکنم. آره دیگه اشکال استلزام اشکال نداره، استلزام حاضر امر حاضر امر. البته استلزام تو این بحث نبودا، اگر ممکن باشه مستلزم این استش که واجب باشه، با چند تا واسطه میخوره میره اونجا. توجه کردی
توضیحش؟ ولی اونو نظریم کنار میگیم آن صرف و شه، اگه خودش واجب نباشه این صرفیتش باعث
مستلزمه دیگه، مستلزم وجوبه، مستلزمه که واجب باشه. چنانچه اگر واجب باشه مستلزم اینی که صرف باشه.
این عبارت توهم لازم و ملزومی نمیاره؟
نه، تو ذهن ما لازم و ملزوم هن. تو واقع لازم و ملزوم اشکال نداره، اینکه میگیم از ملازم به ملازم. بله 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 یکی از بحث هایی که مطرح میکنم
یعنی مفروغون انه وجودش میگن لایه
هست. آره دیگه
اینجوری
باشه
همه چی میشه واجب صرف
و شه صرف. بله حالا انشالله بذارید، حالا این که سوال رو که مطرح کردید پس بذارید من فردا یه توضیح در این ارتباط بدم که روی چی ما انگشت گذاشتیم و از مطالعه در او به خود واجب الوجود دست پیدا کردیم. همین اشکالی که از اشکالاتی است که مطرح می‌کنن که صرف الوجود این تو ذهن، تو خارج که نیستش.
چیزی که بنده مثلا شاید بی‌نهایت برهان بشه، اون چیزی که عین ذات هستن که بی‌نهایت نیستن. صفاتی که ما مثلا عینیتش با ذات ما می‌فهمیم و عینیتش رو اثبات می‌کنیم.
بی‌نهایت هم بی‌نهایت کمال داره.
درسته،
ولی خب همه‌شو برمی‌گردیم
به چیزایی که مثلا اینا
صفات کلیه. اشکال نه، حالا اگه شما اون صفات جزئی‌تر رو به دست آوردید میتونید به دست بیارید با چند واسطه، با یک واسطه، با دو واسطه.
اگه بردیم به همون صفات اصلی که اونا که
دلشون
مثلا
میشه دلشون کمتره، آره، ولی هی وقتی ریز میشن گسترده میشن، درسته؟ و اینم اطلاقیه، یعنی با همه صفات دیگر پیوند داره، همین به نحو جزئیش هم پیوند داره. میگم راه بازه، ممکنه بشه ممکنه البته.